زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. امروز هم در خدمت دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد دلدردهای مزمن و طول کشیده صحبت بکنیم. در جلسه قبل راجع به تعریف دلدردها و همینطور بعضی از علائم و نشانهای خطر صحبت شد و توصیه های بسیار خوبی در مورد تغذیه و خوردن و بعضی از بیماری ها شد. کاهش وزن، استفراغ های زیاد، زردی، شدت شبانی دردها که باعث بیدار شدن آدم ها از خواب شود، خون در مدفوع و مشکل فقر آهن و کمخونی اگر با وجود بیاید، سابقه خانوادگی، اینا فاکتورها و علائم خطر بودن. اگر با دل دردها باشه باید پیگیری های جدی و لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8signparstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم.
تشکر و سپاس از محبت مجدد شما تا اجازه دادین ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل راجع به دردهای شکمی به خاطر یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها یعنی روده تحریک پذیر یا روده عصبی IBS صحبت شد. اینال بعضی از مریضی های التهابی دیگه که با نام کولایتیس و بیماری های زخمی شونده است، راجع به اونا مثل اولسراتیف کولایتیس یا کولیت اولسروز و کرون هم وجود داره. در امی رابطه اگر ابتدای بحث امروز میخوایم بپرسم که علائم و دردها و نشانه های اینمی امراض التهابی و زخمی شونده که میتونه بسیار طولانی و خطرناک باشه چی چیز هاییست؟
بله، معمولا این دردها یا شدید هستن، اگر شدید هم نباشن غیر عادی هن. یعنی نصف شب بیمار از خواب بیدار میکنن، باعث کاهش وزن میشن، باعث استفراغ میشن، بیمار ممکنه تو مدفوعش چرک ببینه، خون ببینه، حتی ممکنه گهگاه این اتفاق بیفته. مثلا ماهی یک بار دو بار بیمار بگه من تو مدفوعم خون میبینم. دیدن خون در مدفوع علامت خیلی مهمیه. حتی اگر ما شک بکنیم که این خون ریزی ناشی از بواسیره، ناشی از هموروئید هست.
بله.
چون خیلی وقتا ما باید حتما، اگر 1000% هم خدا نکرده بیماری خطرناکتری باشه، ما باید حتما اونو تو مراحل اولیه تشخیص بدیم و درمانش کنیم. به همین خاطر خیلی ضروریه که بیمارانی که علامتهای خطر رو دارن و یا سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای دارن، بیماری معده دارن، مثلا خدا نکرده سرطان معده دارن تو خانوادهشون، سرطان روده دارن یا بیماری التهابی روده، همین زخم روده رو دارن، اینا حتما لازمه دقت بیشتری روشون بشه تا به تشخیص برسه.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه اگر یک دفعه هم باشه مهم است؟ بعضیا میگن خو یک دفعه بوده تیر شده، باش اگر تکرار شد باز پیش دکتر میریم. آیا یک دفعه دیدن خون در مدفوع و مواد غایطه ضرورت پیگیری داره؟
به نظر من یک بارش هم مهمه، حتما باید بررسی بکنیم. اگر بیماری های مثل بواسیر و اینا مطرح بشه تو بررسیامون، خب دیگه خیالمون راحت میشه که بیمارمون مشکلی نداره. یعنی باید اون بررسی به صورت کامل انجام بشه.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. بعضی افراد در جامعه برای بعضی از اهداف مثل کم کردن وزن و لاغر شدن تصمیم میگیرن یک دوری خاص مثلا یک چیزی مخصوص بخورن، فقط آب میوه و جوس میخورن یا سبزیجات و غذای گیاهی میخورن و غذای خود حذف میکنن. اینا مثلا یا یک بعد غذای خود مثل نان چاشت و نهار قطع میکنن، نان شب قطع میکنن، و اینا آیا باعث دردها و ناراحتیهای شکمی نمیشه اینمی رژیم های به این قسمی؟ و آیا این اقدامات، این کارها از نظر علمی درست است؟
بله، ببینید، افزایش وزن ما انسان ها معمولا در طول یک دوره طولانی صورت میگیره. اگر از هر فردی بپرسین که شما در چه مدتی این 10 کیلو رو اضافه کردی، میگه معمولا 4-5 سال این اتفاق افتاده. مثلا وقتی ما میخوایم وزنمون رو کم کنیم، باید سرعت کاهشمون هم یک مقدار آهسته و آرام باشه، یک مقدار باید صبور باشیم. توصیه میشه که کاهش وزن در هر هفته بیشتر از 1-2 کیلو صورت نگیره، و بیشتر از اون اگر واقعا باشه به کبد میتونه آسیب بزنه، باعث تشکیل سنگ‌های کیسه صفرا بشه، میتونه به معده ما و دستگاه گوارش ما آسیب بزنه و گاهن حتی زمینه ایجاد زخم یا ریفلاکس ها رو تو افراد تشدید بکنه. این اشتباهه که ما بیایم شاممون رو حذف بکنیم، نهارمون رو حذف بکنیم یا صبحانمون رو حذف بکنیم یا بریم سمت فقط خوردن مایعات. باید در طول روز ما، حتی افرادی که میخوان کاهش وزن میکنن، من برای بیمارانی که کبد چرب دارن توصیه رژیم غذایی میکنم بهشون، رژیمشون یه جوری هست که آخرش میگن که ما در طول روز اصلا احساس گرسنگی نمیکنیم، چون به صورت منقطع تقسیم شده صبحانه، نهار، شام، حالا با مقدار کمتر و استفاده از پروتئین بیشتر و میان وعده هایی که بین صبحانه و نهار و نهار و شام باشه.
بله،
چون بدن ما باید اون هورمون‌هاش رو هم بتونه با شرایط فرد تطبیق بکنه. خیلی از افراد شما می‌بینید که یک هفته است دارن رژیم سفت و سخت می‌گن، اصلا کاهش وزنی هم پیدا نکردن، به خاطر اینکه بدن احساس می‌کنه در یک شرایط سوء تغذیه و بحرانی قرار گرفته و خودش رو داره با اون شرایط وفق میده. به همین خاطر ما در کاهش وزن حتما باید میزان کالریمون رو پایین بیاریم در طول روز به صورت پراکنده، یعنی صبحانه، نهار، شام و بینش میان وعده رو حتما مصرف بکنیم. چرا؟ اگر واقعا 12 ساعت، 8 ساعت یا شاید طولانی تر هیچی نخوریم، باعث میشه که اسید معده ما ترشحش افزایش پیدا کنه، باعث ایجاد ریفلاس، گاهن گاستریت و علائم بدتری میشه که دیگه بیمار شاید نتونه ماها هستن رژیم بگیره. به همین خاطر این توصیه حتما میشه که عزیزانمون رو رعایت بفرمایید.
دکتر صاحب، در قسمت علتهای دردهای شکمی، یکی از موارد دلدردها در افراد دیابتیک و اونایی که مرض شکر خون دارن هست. دلیل این دلدردها در افراد دیابتی چیست؟
در دیابتی‌ها به خصوص زمانی که دیابت طول کشیده وجود داره و علائمی از نوروپاتی مثل گزگز دست و پا ایجاد میشه، درگیری اعصاب گوارشی هم معمولا تو اینها وجود داره، به این ترتیب که قسمت‌هایی از روده حرکتش ممکنه کند بشه و این مسئله باعث میشه که تو همون قسمت‌ها بیاد و یک سری میکروب‌ها رشدشون افزایش پیدا کنه. خود این میتونه همراه با ایجاد نفخ شکمی باشه، کند شدن حرکات روده میتونه همراه با یبوست در بعضی از دیابتی‌ها باشه، تشکیل همین میکروب‌ها و شرایطی که ایجاد میشه ممکنه در بعضی از دیابتی‌ها با اسهال همراه بشه. لذا مجموعه از این علائم در زمینه خود دیابت و تأثیری که روی دستگاه گوارش داره میتونه این علائم رو توجیه بکنه. یا برخی از دیابتی‌ها به خاطر درگیری اعصاب معده‌شون، تخلیه معده‌شون خوب صورت نمیگیره، لذا اینا دچار حالت‌های درد معده یا نفخ معده میشن.
بله،
البته لازمه مثل هر بیماری که درد شکم داره بررسی کامل تو این بیماران انجام میشه. در این افراد سنشون هم بالای 50 سال هست، به خصوص غربالگری برای سرطان روده بزرگ تو این افراد انجام بشه. در کنار اون اگر واقعا به تشخیصی نرسیدن، به صورت دوره‌ای ما برای اینها آنتی بیوتیک میدیم که در ماه چند روزی رو استفاده میکنن تا این میکروب ها از بین میرن، علائم بیمار کامل بهبود پیدا میکنه، ولی چون ماه بعد دقیقاً ممکنه این علائم تکرار بشه، اینا رو به صورت دوره‌ای و چرخشی برای بیمار تکرار میکنیم، ولی قبل از این کار حتما باید اون بیمار مهمتر کنار گذاشته بشه.
بله تشکر دکتر سیبامانی. گاهن ما دردای شکمی فقط شبانه داریم، یعنی مریض میگه من شب میخوابم در این قسمت بالای شکم یا یک قسمت از شکم زیر سینیم درد میکنه، این چی میتونه باشه؟
ببینید محل درد برای تشخیص ما خیلی مهمه. دردایی که ناحیه معده است ارتباط با خود معده ممکنه داشته باشه، ولی ممکنه با سایر ارگانهایی که اون اطراف هم هستن ارتباط داشته باشه، مثل کبد، لوزالمعده، کیسه صفرا، حتی شریان‌ها و وریدهایی که اون منطقه میگذرن ممکنه لخته‌ای توش باشه و باعث ایجاد درد بشه.
بله.
ولی دردهایی که معمولاً تو ناحیه سر دل هستن یا قسمت بالا و چپ شکم و به پشت تیر میکشن بیشتر ارتباط داره با خود معده و بعدش با لوزالمعده. لذا براشون توصیه میشه که حتما یه بررسی معده و اندوسکوپی انجام بشه. و بیشتر واقعیتش اینه که برای این افراد درگیری‌های معده مثل زخم معده میتونه مطرح باشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر سه، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده دچار سرفه بشین؟ اونم سرفه وحشتناک، وقتی که داری یک غذایی میخورید و غذا تو گلوتون میپره و بعد دچار سرفه ناگهانی میشید. چند روز پیش بیماری داشتم، در هنگام غذا خوردن یه تیکه مرغ اونم با استخون پرید تو حنجرش، داشت خفه میشد. خب به همین خاطری که میگم موقع غذا خوردن نباید حرف زد، سعی کردیم که اون استخون رو از توی گلوش در بیاریم. متاسفانه یه قسمتش رفت وارد فضای مدیاستنش شد. خب خوشبختانه با یه عمل جراحی، اونم گردن کلفت، تونستیم این استخون رو از توی گلوش و از توی فضای مدیاستن در بیاریم. بدونید یه استخون یا یک تیغ ماهی میتونه یک سرفه وحشتناک ایجاد کنه. بعضی وقتا بعضی پدرمادرها برای درآوردن این تیغای ماهی کارهای مختلفی میکنن. بعضیا یه لقمه نون سنگک به افراد میدن و بعضیا سیب زمینی میدن افراد بخورن. بعضیا سرکه میدن و بعضیا تحریک میکنن افراد این تیغو در بیارن. نمیدونن با این گونه حرکت‌ها منجر به این میشن که تیغ فرو بره و جدال عضلانی بافت مری یا نایرد شه و وارد فضای مدیاستن، فضایی که تو قلب و ریه هستش، قرار بگیره، قلب و عروق بزرگ، و به راحتی عفونت رو به اونجا انتقال میدن. اون وقته که ما میگیم 50% این گونه افراد مرگ و میر براشون اتفاق میفته. یه تیغ ماهی یک جون دختر 17 ساله رو گرفت.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم دکتر محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در مورد علائم خاص کولیت ها و مریضی های التهابی و زخمی شونده روده مثل اولسراتیف کولیتیس و کرون و بعضی از علائم آزاردهندهش صحبت کردند. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات مهم و ضروری در رابطه مسئله تشخیص و پیدا کردن علت هاست که علت شکم در چیسته؟ امی تست های لابراتواری و آزمایشی کفایت میکنه یا نه ممکن است سونوگرافی، گرافی، عکس و اسکن و اینام لازم باشه؟
بر اساس نوع درد و علائم همراه درد و اون علامت های خطری که خدمتتون گفتم، راهکار برخ و سن فرد.
بله.
به عنوان مثلا اگر یک جوان 20 ساله میاد با یک آقای مثلا 60 ساله، در قطعا برخورد ما متفاوت خواهد بود. اگر یک فردی میاد که سابقه خانوادگی سرطان روده داره و یک فردی نداره، قطعا برخورد ما ممکنه متفاوت باشه. ولی در مجموع اگر فردی بیاد با درد شکم، بعد از شرحالی که از بیمار میگیریم، محل درد، علائم همراه درد، دردش به کجا تیر میکشه، آیا درد شبانه داره یا نداره، همه این سوالات رو پرسیدیم و بعد از معاینه ما آزمایشات روتین که شامل آزمایشات خون و کبد و همچنین آزمایشات التهابیه و در صورت لزوم آزمایش مدفوع از نظر وجود شواهد التهابی رو بررسی میکنیم. اگر افرادی باشن که درد شکم دارن و بالای 50 سالن یا دردهای ناحیه معده دارن و در کشور ما بالای 40 سالن و یا 45 سال در برخی مناطق، اینها را لازم حتما بررسی مثل کولونوسکوپی یا اندوسکوپی براشون انجام بشه، از بابت کنار گذاشتن بیماری های خودانی سرطان های روده و معده.
بله.
ولی در برخی از افراد که ضرورتی نداشته باشه، همین آزمایشات روتین یا سونوگرافی شاید ما رو به تشخیص برسونه. ولی برای روده تحریک پذیر حتما لازمه که بیمار حداقل 20 سانتی رودهش با دستگاه حداقل کولونوسکوپی دیده بشه. اگر مشکلی نداشت، اون موقع ما برای بیمار میگیم که سندروم روده تحریک پذیر داره، که اون بیماری التهابی رو به اشتباه تشخیص نداده باشیم یه زمانی و بیمار دچار مشکل، اون رو حتما باید کنار بذاریم و بر اساس اون به بیمار درمان.
بله دکتر صاحب، گاهی ما با مریض های روبرو میشیم که برای یک مشکل هاضمه و روده کولونوسکوپی شده، یعنی رودیشان با دستگاه دیده شده. برای اونا گفته شده که رودیتان سیاه شده. اینمی سیاه شدن روده کدام خطری است، مشکلی را ایجاد میکنه؟
بله، سیاه شدن روده به خاطر مصرف برگ سنا هست که برای درمان یبوست، اونایی که رودهشون معمولا سفت کار میکنه یا تخلیهش خوب صورت نمیگیره، گاهن طولانی مدت میان از این داروها استفاده میکنن، بهشون عادت میکنن. افرادی که یبوست دارن واقعا توصیه بهشون میکنیم مایعات زیاد استفاده بکنن، راه برن، ورزش بکنن، فعالیت داشته باشن. ولی یه سری پرهیزهای غذایی بهشون توصیه میکنیم. ولی در کنار اینها اگر یک زمانی هم لازمه دارو استفاده کنن، اینا رو معمولا به صورت چرخشی استفاده کنن.
بله،
به عنوان مثال داروی مثلا روغنگرچک رو در کنار همین برگ سنا یا یه داروی دیگه ای رو به صورت چرخشی هر کدوم رو یک روز استفاده کن تا رودهشون بهش عادت نکنه. استفاده طولانی مدت از یک داروی ضد یبوست میتونه باعث هم عادت کردن فرد بهش بشه و هم در این داروهای مثل برگ سنا باعث ایجاد حالت رنگ تیره یا سیاه شدن روده بشه، که البته عارضه خاصی برای بیمار مشکلی رو ایجاد میکنه، فقط در کولونوسکوپی این تصویر دیدن.
دکتر صاحب، دواها و داروهای مسکن و تسکین دهنده درد که برای دردهای دیگه در بدن استفاده میشه، اینا میتونن مشکل ساز باشن برای گوارش ما، برای علت باشن برای دل دردهای ما؟
بله، مصرف یک سری از داروها مثل آسپرین، ناپروکسن، بروفن و سایر داروهایی که برای ضد درد و سردرد هستن، البته به جز آستامینوفن، بقیه داروها اثرات بدی ممکنه روی معده و دستگاه گوارش داشته باشن. حتی گاهن خوردن یک یا دو عدد از این داروها میتونه خونریزی گوارشی بده. لذا اگر تا جایی که امکان داره ما داروهای از این دسته رو به صورت روتین و نرمال توی خانواده استفاده نکنیم، تا جایی که امکان. البته گاهن پیش میاد به خاطر دردهای عضلانی یا سردرد بیمار استفاده بکنه، ولی اینکه روزانه بخواد مصرف کنه یا در طول روز تعداد زیادی رو مصرف کنه، این مسئله و این مشکل ممکنه پیش بیاد که بیمار دچار التهاب معده بشه، گاستریت بده، یا اینکه گاهن حتی دچار زخم معده بشه. اگر لازم بیماری طولانی مدت این داروها رو با تجویز پزشک استفاده کنه، بهتر ابتداءً بررسی میکروب معده بشه و در صورت لزوم حتما ریشه‌کنی اون انجام بشه، چون همراهی میکروب معده با این داروها با احتمال خیلی زیادی میتونه زخم معده بده.
بله.
و اگر واقعا طولانی مدت میخوان مصرف بکنن، کنارش یک قرص معده از خانواده پی پی آی مثل اومپرازول رو هم ما توصیه میکنیم که بیمار استفاده بکنه و این رو حتما با فاصله حدودا نیم ساعت تا یک ساعت بعد از غذا مصرف بکنن، که با شکم خالی نباشه که باعث آسیب و اذیت بیمار بشه. تمام این داروها به هر حال داروی شیمیایی هستن، هرچند ممکنه عوارض خیلی زیادی نداشته باشه، مثل اومپرازول، مثل آستامینوفن، مثل بروفن. شاید ما این عوارض روی بروشور اینها رو بخوریم از این داروها اصلا بترسیم. به همین خاطر اینا داروهای شیمیایی هستن، تا جایی که امکان داره هم پزشک تو تجویز هم افرادی که همینجوری میخوان دارو استفاده کنن باید حداقل نیازشون رو استفاده بکنن که دچار درد و حالا علائمی که دارن اون رفع بشه.
بله.
و استفاده مکرر یا زیاد یا بدون نسخه پزشک از خیلی از این داروها واقعا ممکنه هم به کبدشون و هم به رودهشون آسیب برسونه.
و دکتر صاحب، در مورد مشکلات گوارش و هاضمه یک باور و برداشت وجود دارن که میگن آب یخ و سرد یا آشامیدنی ها و نوشابه های سرد اگه بخوریم این برای کبد و جگر ما ضرر داره. این درست است؟
این یک باور اشتباهی که خیلی ها این سوال رو چون از من میپرسن که آب یخ ممکنه به کبد آسیب برسونه. نه، آبایی که خیلی خنک باشه یا نوشیدنی خیلی سرد اینطور نیست که باعث ایجاد کبد چرب بشن یا به کبد آسیب برسونن.
بله.
البته همیشه توصیه ما اینه که آبی رو استفاده بکنیم که خیلی خنک یا خیلی سرد نباشه، به خاطر اسپاسمی که در روده میتونه بده، در معده میتونه بده و باعث ایجاد دردهای شکمی بشه که بعد از مصرف اینها پیش میاد. لذا این باور یک باور اشتباهی که آب سرد و یا نوشیدنی های سرد باعث ایجاد کبد چرب میشه. اما آسیب نمیرسه. باعث ممکنه شما یه دفعه آسیب بله گرفت. حتی تو مری که هم پیش میادین که با عجله آدم یا نوشیدنی خیلی سرد بخواد بخوره یا معده که هم پیش میاد، ولی مضر برای کبد اصلا نیست.
و نکته دیگه‌ای که دکتر صاحب گفته میشه در حالت ایستاده شما غذا و مایعات و آب نخورین و همینطور تون تون زود زود غذا نخورین. اینا چقدر اهمیت و ضرورت داره؟ و شما در مورد غذا خوردن خوب و مناسب چی توصیه هایی دارین؟
ببینید، بهداشت غذا خوردن ما در عموم درست نیست. ما وقتی میخوایم نهار بخوریم، شام بخوریم، بهتره در یک محیطی باشیم که یک آرامش نسبی داشته. اشتباهی که ما داریم همیشه جلو تلویزیون میشه موقع غذا خوردن حرف میزنیم، خیلی وقت غذا میپره توی گلومون. واقعا موقع غذا خوردن باید یه آرامشی داشته باشیم و به این آرامش هر لقمه‌ای که میخوریم زمین که شکر خدا میکنیم با یه آرامشی بالاخره این غذامون رو با آرامش خوردن خیلی برامون میتونه بر بهبود علائم گوارش ما کمک کنه. افرادی که تون تون غذا میخورن همراه با این غذایی که میخورن یک مقداری هوا هم گورت میدن و این خودش باعث احساس نفخ بعد از غذا خوردن میشه. و معمولا توصیه میشه که افرادی که غذا میخورن بشینن و به صورت ایستاده مخصوصا آب رو نخورن، چون با سرعت میتونه وارد معده یا حتی قسمت اول روده بشه و باعث ایجاد اسپاسم بشه. لذا آرامش در غذا خوردن یه نکته خیلی مهمه که به بهبود 20% علائم نفخ ما بعد از غذا و دردهای شکمی ما خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
و آدمایی که روده تحریک پذیر دارن، روده عصبی دارن، بیشتر واقعا اینجور آدمایی هستن که همش استراب دارن، استرس دارن، تون تون غذا میخورن، غذاهاشون منظم نیست. معمولا ساعت‌های غذا خوردن ما باید منظم باشه. یه ساعت خاصی، حالا یه ربع نیم ساعت این برابر اشکال نداره، ولی دیگه نهار رو یه روز ساعت 12 می‌خوریم، یه روز 4 بعد از ظهر می‌خوریم. اینها همه عادت‌های خیلی غلطیه که ما معمولا داریم. توصیه میشه نیم ساعت قبل غذا خوردن ما یک لیوان آب استفاده کنیم که این عملا باعث میشه حجم غذایی که ما می‌خوایم مصرف بکنیم کمتر بشه. یا یک میوه‌ای رو نیم ساعت یک ساعت قبل نهارمون یا شاممون استفاده بکنیم. اینا توصیه‌ای که هست که انجام میشه تا هم به کاهش وزن ما کمک میکنه و هم باعث میشه که در طولانی مدت علائم گوارشیمون کمتر بشه.
بله.
معمولا موقع غذا خوردن بهتر مایعات حین غذا خوردن کمتر استفاده کنیم، در صورت لزوم استفاده بکنیم. بهتر ابتدا غذامون رو با سوپ یا سالاد شروع بکنیم. اینها باعث میشن که میزان اشتهای ما به غذا کمتر بشه. شما عملا وقتی شروع به غذا خوردن میکنید 5 تا 10 دقیقه طول میکشه تا مغزتون متوجه میشه که بشه که دارین غذا میخورید و دارین سیر میشید. عملا اگر ما بخوایم غذای اصلیمون رو ابتداعا شروع بکنیم بخوردن، ممکنه تون 5 دقیقه خیلی چیزا رو خورده باشیم. و اگر آرامش داشته باشیم، ابتدا سالاد یا ماستمون رو استفاده بکنیم بعد غذای اصلیمون رو بخوریم، قطعا خیلی کمک میکنه.
بله.
این که اینا رو با هم بخوریم حالا خیلی تفاوت زیادی با جدا خوردنش نداره، ولی توصیه معمولا اینه که ما سالاد، سوپ و ماست رو ابتداعا استفاده کنیم بعد بریم روی غذای اصلیمون.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما، بابت وقتی که گذاشتین ممنون. سپاس از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همه شما عزیزان به خداوند متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.